بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. نثار روح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. روی ان ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال لعبدالله ابن جندب یا عبدالله لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءنا، ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ثم قال آه آه على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو الأعجم. أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. أولئك أوليائي حقا، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. یکی از گرایشات فطری انسان یا بالاترین و عمیق‌ترین گرایش فطری انسان، رسیدن به کمالات معنوی و اوج گرفتن روح انسان در فضای ملکوتی. البته این تعبیرات را ما می کنیم. انسان فطرتاً یک گمشده ای داره که دلش می خواد به اون برسه، شبیه کسیست که در یک فضایی هی می خواهد اوج بگیره، مثل یک پرنده ای که در آسمان رها میشه و هی می خواد بالاتر بره، پرواز بیشتر بره. دقیقاً و مشخصاً نمیدونه چی میخواد، دنبال چی میگرده، اما همین میخواد اوج بگیره، کمال بیشتری پیدا کنه، به مقامات عالیتری برسه. بعدها که کم کم معرفت پیدا میکنه، یا به اصطلاح علم حضوریش تبدیل به حصولی میشه، یا علم حضوریش شدت پیدا میکنه، که اینا همه تعبیرات فلسفی است. به هر حال معرفتش که بیشتر میشه، کم کم آدم میفهمه که اون خواستش و اون گمشدش چیه، و دنبال راهی میگرده که او را به اون گمشده اصلی و فطریش که همون قرب خدای متعال است برسه. و به همین جهت هست، به خاطر همین نیاز فطری هست که در طول تاریخ اقوام مختلف دنبال یک روش‌هایی برای رسیدن به کمالات معنوی می‌گشتند که معمولاً اسمش را عرفان می‌گذارند. یک گرایش عرفانی در عمق فطرت انسان وجود دارد. ما معتقدیم که بالاترین مرتبه این معرفت و عرفان نزد انبیا و اولیای خداست و بالاتر از همه وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد هم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و هر کس بیشتر از اونها پیروی کرده و راه اونها رو بهتر یاد گرفته و بهتر عمل کرده. اما در راه های دیگر، مسلک های دیگه، مذهب های دیگه، روش ها و طریقت های دیگه، کمابیش کجروی های، انحرافاتی، اشتباهاتی وجود داره که گاهی به خطرهای بسیار بزرگی هم منجر میشه. به هر حال ما هم مثل همه انسان ها در نهادمون یک گرایش عمیق به سوی خدا، به سوی معرفت خدا و قرب خدا وجود داره که هر وقت شفاف بشه و درست بشناسیم این خواسته فطری خودمون را، بیشتر میفهمیم که دنبال چی میگردیم. هر وقت در پرده های ابهام، در لایه هایی از هوا و هوس، از ابرهایی از گرایش های مادی مخفی باشه، اشتباه میکنیم، خیال میکنیم دنبال خواسته های مادی و دنیوی میگردیم. با توجه به اینکه این نیاز فطری است و با توجه به اینکه اصولا انسان برای همین کمال نهایی و قرب خدا آفریده شده و نزول وحی و کتب آسمانی و شرایع الهی برای زمین سازی این سیر و حرکت انسانی بوده، همه انبیا آمدن تا راه را برای چنین تکامل معنوی انسان فراهم کنند. فراموش نمی کنیم که امام راحل رضوان الله علیه در اوج مسائل سیاسی و اجتماعی که در کشور مطرح بود و در اوج مسائل جنگ، ایشون در سخنرانی هاشون گاهی به این نکته اشاره می فرمودن که درسته که اسلام آمده برای برقراری عدالت اجتماعی، انبیا اومدن برای اینکه احکام الهی در جامعه پیاده بشه، جامعه اسلامی و الهی تشکیل بشه، اما همه اینا مقدمه است برای چیز دیگری. حکومت اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی هم مقدمه است برای معرفت الله. خب این یک نیاز فطری ماست و باید دنبالش بریم و کمال نهایی ما هم هست. اسلام هم به همین هدف مردم را دعوت میکنه. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین هم دوستان و یاران خودشون را، به خصوص اونهایی که بیشتر لیاقت داشتن، بیشتر استعداد داشتن، بیشتر صلاحیت داشتن، به این مطالب بیشتر آشنا میگردن. ولی هر چیز مطلوب تر و نفیس تر باشه، دشمنش هم بیشتره. هر جنسی قیمتی تر باشه، کالای تقلبیش هم بیشتر ساخته میشه. وقتی الماس گرانبهاترین سنگی است که یافت میشه، دیگران سعی میکنن سنگهای دیگری را شبیه الماس درست کنن، به جای الماس بفروشن. وقتی تلاس یک فلز قیمتی هست، سعی میکنند چیزهای دیگری را به جای طلا، مطلا را به جای طلا عرضه کنند. به خاطر این است که خود اصل خیلی قیمتی است، کمیاب، مشکل. کسانی سعی میکنند کالاهای بدلی درست کنند. عرفان حقیقی و سیر و سلوک واقعی راهیست دشوار و دیریاب و سخت که باید با همت بلند و با اخلاص کامل و با استقامت و با پشت کار، هر کسی به اندازه همت و ظرفیت خودش مراحلی ازش را طی کنه. در میان میلیون ها انسان چند نفر برسند به اون مراتب عالیش خدا میدونه، ولی کسانی هم هستند که به خاطر اینکه این کالا مشتری زیاد داره، کالای قیمتی هست، جنس های تقلبی درست میکنن، به جاش عرضه میکنن. بازار عرفان های تقلبی هم در عالم زیاد رواج داره و این هم خلاف انتظار نیست. همینطور که عرض کردم، هر چیز نفیسی جنس تقلبیش هم بیشتر ساخته میشه. خب در این میان ما چکار باید بکنیم که هم بتونیم اون نیاز فطری خودمون را اشباع کنیم، سعی کنیم به سوی اون کمال نهایی خودمون حرکت کنیم، از رسیدن به مقامات معنوی باز نمونیم و از یک طرف هم در دام شیاطین و کسانی که مردم را با کالاهای تقلبی فریب میدن نیفتیم؟ ظاهراً هیچ راه دیگری نداره جز این که راه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین را بهتر بشناسیم و همه چیز را با اون محک بزنیم. هم معارفی که عرضه میشه با معارف اهل بیت محک بزنیم، هم راه ها و دستورالعمل هایی که پیشنهاد میشه با دستورالعمل های اهل بیت محک بزنیم، ببینیم با هم میخونه، تناسب داره یا نداره، تا این که بفهمیم در بین طریقه ها، روش هایی که برای سیر و سلوک و تکامل انسان ارائه میشه کدومش سالم تر و مفید تره. به همین جهت هست که ما سعی داریم در فرصت هایی که خدای متعال نصیبمون میکنه، لحظاتی که توفیق داریم در خدمت شما عزیزان باشیم، سعی کنیم با کلمات اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بیشتر آشنا بشیم تا انس ما با فرمایشات اهل بیت مانع بشه از این که به روش های غیر مرضی و مندرآوردی و بدعت‌آمیز و منحرف کننده مبتلا بشیم. سالهای گذشته روایاتی در این زمینه ها انتخاب کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد مطالبی در توضیح اونها عرض کردیم. امسال من به نظرم رسید این روایت را که از امام صادق صلوات الله علیه رسیده و وصیتی است برای یکی از اصحاب خاصشون به نام عبدالله ابن جندب، مقامات بالایی در معنویات و معرفت داشت، این روایت را مطرح کنیم و با استمداد از عنایات وجود مقدس ولیعصر عجل الله فرجه الشریف سعی کنیم که بیشتر به معارف اهل بیت نزدیک بشیم، بهتر راه اونها را بشناسیم و سعی کنیم به اندازه وسعمون و ظرفیتمون و لیاقتمون اون راه ها را بپیمون. این روایت با چند جمله تکان دهنده شروع میشه. در این وصیتی که حضرت به یکی از اصحاب خاصشون میفرمایند، اول توجه میدن به این که کسانی که در مسیر صحیحی قرار میگیرند و میخوان راه واقعی را خدا را طی کنند، باید توجه داشته باشند خطرهای زیادی در پیش داره. چرا حالا این توصیه میشه؟ شاید نکتش اینه، ما به حمد الله خدا را شکر میکنیم که خدا ایمان به خودش را در دلهای ما قرار داد، خدا را شناختیم، به او ایمان آوردیم. در میان ادیانی که او نازل کرده بهترین و کاملترین و ناسخ ادیان را شناختیم و پذیرفتیم. در میان مذاهبی که منسوب به اسلام هست، بالاترین، کاملترین، صحیحترین اونها که همون مذهب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست، اون را شناختیم، اولیایش را شناختیم، ایمان آوردیم، ارادت ورزیدیم. با توجه به اینها خیال میکنیم که دیگر ما بارمون رو بستیم، دیگه ما مشکلی در زندگی نداریم، راه رو پیدا کردیم و داریم میریم دیگه. همه اینها صحیحه، این مقدمات، اما نتیجه‌ای که ما میگیریم این نتیجه در اثر یک صفت راحت طلبی و تنبلی است که در انسان وجود داره. اون حالت تناسایی راحت طلبی باعث میشه که بگیم دیگه کار تمامه، مشکلی دیگه نداریم، در صورتی که اگر درست فکر کنیم تازه اول مشکله. هر قد انسان در یک مسیر عالی بیشتر بالا بره و ترقی بکنه، خطر سقوطش بیشتره. به عنوان مثال اگه شما یک صخره بزرگی را تصور کنید، یک کوه بلندی را، یک قله بسیار مرتفعی را، اون کسانی که پای کوه هستند آرام آرام دارن میرن پیش، اگه سقوط بکنن یه متر دو متر میفتن روی زمین، خطر متلاشی شدن مغزشون کمه، ممکنه دستشون بشکنه، پاشون بشکنه. اما اگر یک کسی تا نزدیک های قله بالا رفته، در یک صخره عظیمی با زحمت خودش رسونده به اون بالا، اگر از اونجا سقوط بکنه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. درسته بسیاری از مراحل را طی کرده، راه درازی پیموده، به یک جای بسیار حساس و عالی رسیده، اما به شرط این که بتونه ادامه بده و او را خودش را به مقصد برسونه. اگه در بین راه سقوط کنه، از این که از اول نیامده بود خطرش بیشتره. این یک مسئله است در مادیات. در مسائل معنوی با توجه به این که دشمن ما، دشمن بزرگ انسانیت شیطانه، اوست که قسم خورده و عزت کل اغبیان نه و مجمعین، سعی و تلاشش برای اینه که آدمیزاد را از راه حق منحرف کنه. هرقدر آدم در راه صحیح بیشتر پیش بره، شیطان بیشتر تلاش میکنه که او را منحرف کنه. اونایی که در راه صحیح قدم نگذاشتن، شیطان به اونا کاری نداره، اونا خودشون منحرف هستن، نگرانی برای شیطان ایجاد نمی کنه. کسی که در یک قدم در راه صحیح بر می داره، این تازه شیطان متوجه او میشه که او را از همون یک قدم منحرف کنه. اگه دو قدم پیش رفت تلاشش مضاعف میشه. هر چه بیشتر در راه صحیح پیش بره، تلاش شیطان برای گمراه کردن او بیشتر خواهد شد. طبیعیه دیگه. اونایی که از اول منحرفن، دایی نداره شیطان انرژی صرف اونا بکنه، و خودشون دارن میرن. اونایی که راه صحیح میرن، اونا رو میخواد منحرف کنه. پس ما ای که راه حق را شناختیم، در بین ادیان دین حق را شناختیم، در بین مذاهب و طریقت ها طریقه صحیح اهل بیت را شناختیم، شیطان بیشتر از همه با ما دشمنی میکنه، نیروهاش را صرف میکنه تا ما را منحرف کنه. بنابراین باید توجه داشته باشیم که تازه اول خطر است. تازه بیشتر ما باید متوجه باشیم که لغزش پیدا نکنیم و از راه صحیح منحرف نشیم. با شیطان کمال مبارزه را داشته باشیم تا او بر ما غالب نشه. پس به حالت خودمون، به هدایت خودمون نباید خیلی خوشبین باشیم، به خاطر اینکه عاقبتش نمیدونیم چی میشه. و باید نسبت به آیندهمون خیلی بیمناک باشیم، به خاطر اینکه شیطان نیروهاشو برای گمراه کردن ما صرف میکنه. این نکته اولی است که در این حدیث روش تکیه شده، چون مخاطبش از دوستان و یاران خاص حضرت هست، مراحل گذشته را دیگه احتیاج نداره به این که سفارشش بکنن. معرفت خدا پیدا کن، معرفت اهل بیت پیدا کن، راه حق را بشناس، این مسائل حاصل شده. میفرمان یا عبدالله لقد نصب ابلیس و حبائله فی دار الغرور، شیطان دامهای خودش را در این عالم فریبکاری گسترده، همه جا دام گسترده برای اینکه انسانها را به این دام بیندازه. فما یقصد فیها الا اولیاء، اما در این دام گستری ها مقصودی ندارد جز دوستان ما، هدفش این است که اونا را به دام بیندازی، چون اونای تا که هنوز راه حق را نشناختن برای اون مشکلی ندارن، اونا زود منحرف میشن. کسانی که راه حق را شناختن، هدف اصلی شیطان اینا هست، تمام نیروهاش را سعی میکنه تا دوستان ما را منحرف کنیم. فما یقصد فیها الا اولیاء، مقصود اصلی شیطان اولیاء ماست. بعد درباره اولیاء خودشون توضیحاتی میدن که این اولیایی که مقصود شیطان هستن و تمام نیروش شیطان صرف میکنه برای اینکه اینها رو فریب بده چه کسانی هن؟ چند تا صفت براشون ذکر کنیم. اولین علامت اولیاء اهل بیت سلام الله علیه مجمعین این است که آخرت در نظر اونها عظیم و دنیا حقیر، این اولین نشانه است. ولقد جلت الآخرت فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا، حاضر نیستن آخرت رو با هیچ چیز معاوضه کنه. اگر جایی امر دایر بشه به یک امر اخروی و امر دنیوی، حاضر نیستن لذایز دنیا، مقام دنیا، محبوبیت پیش خلق، ثروت‌های دنیا یک طرف قرار بگیره و چیزی از آخرت از دستشون بره. اولیای ما اینجوری است، اونچنان آخرت در نظر اونها عظیم و بزرگ جلوه کرده که حاضر نیستن اون را با چیزی مبادله کنند. فما یرید حتی ما یریدون بها بدلا. بعد فرمود این اولیاء ما دلهاشون و باطنشون پر از نور است. این تعبیراتی است که امام می‌فرماید ما حالا چه مفهومی از اینها در ذهنمون میاد، چی درک میکنیم، چه تصوری از اینها داریم، بستگی دیگه به این که چند اندازه با این تعبیرات آشنا باشیم و با معارف اهل بیت انس داشته باشیم. باطن انسان، قلب انسان، روح انسان مثل یک ظرف گونه ایست، مثل یک صندوقچه ایست، مثل یک مخزن ایست که اشیاء مختلفی درش انباشته میشه. این مخزن انرژی های متراکم ایست. همونطور که در امور محسوس ما میتونیم انرژی های مختلفی را در یک جای ذخیره کنیم، در معنویات هم چنین چیزی وجود داره. در باطن انسان، در قلب انسان یک انرژی های معنوی ذخیره میشه. باز به عنوان مثال، همونطور که در امور محسوس نور بزرگترین و شناخته شده ترین مظهر انرژی هاست، در عالم معنویات هم یک نورانیت معنوی وجود داره که در دل انسان جا میگیره و ذخیره میشه و انباشته میشه. اون یک موهبت خدایی است. انسان میتونه با کسب لیاقت‌های قلب خودش آماده کنه که باطنش و دلش پر از نور بشه. علامتش همین است که توجهی به زرق و برق‌های دنیا نداره، دل به لذت‌های مادی نمی‌بنده، توجهش به امور معنوی و اخروی و ما عند الله است. چنین کسانی باطنشون پر از نور است، اما کسانی که به امور زرق و برق دنیا و زرد و سرخ‌های دنیا چشم می‌دوزند و دنبال هوس‌های مادی هستند و چیزهایی که همه کم و بیش بالاخره می‌بینیم در اهل دنیا، اینها باطنشون ظلمانی است، چشم باطنشون حقایق را نمی‌بینه، ارزش امور معنوی را درک نمی‌کنه. اینه که کم و بیش مبتلا به ظلمت هستن، دلشون تاریکه. اونایی که حقایق را می‌بینن می‌فهمن که این امور دنیوی، امور زایل و فریبنده و گول زننده و دور کننده انسان از معنویات هست، اونها باطنشون پر از نور شده، حشیت نورن. انما کانت دنیا عندهم، چنین کسانی که باطنشون نورانیست، دلشون پر از نور است، دنیا در نظر اونها مثل مارهای بسیار خطرناکیست که گاهی در صحراها روی دم خودشون می ایستن و اشخاص رو فریب میدن. آدم خیال میکنه مثلا یک درختی است، یه شاخه خشکی است، نزدیک میشه، اون وقت طعمه خودشون رو میبلند. کسانی که باطنشون نورانی است، اونایی که اولیاء ما هستن، اونها همه دنیا را به صورت یک مار فریبنده ای میبینن که در سر راه اونها ایستاده، منتظر تا کسانی را فریب بده به او نزدیک بشند و ببلعه اونها را. همیشه به دنیا به این چشم نگاه میکنن، اینه که خودشون را حفظ میکنن و فریبش نمیخورن. انما کانت دنیا عندهم به منزلت شجاع الارقم، این مار سیاه خطرناکی که بلند می ایسته و طعمه خودش را می بله. والعدو بالاعجم، یا یک دشمن خطرناک بیمنطق که حرف حساب سرش نمی شه. همین که بر آدم تسلط پیدا کنه دیگه هیچ رحم بهش نمی کنه. هرچی بخوای باش بحثی کنی، صحبتی کنی، استدلالی، استرهامی، هیچی سرش نمی شه. فقط فکر این است که بر طعمه خودش تسلط پیدا کنه و اون را له کنه. دنیا در نظر اولیای ما این چنینه، یک موجود بیمنطق، فریبنده، بیرحم که همین که طعمه خودش را پیدا بکنه دیگه کاملا اینا لهش میکنه و دیگه گوش شنوایی برای شنیدن حرفاش نداره. خب اینا نسبت به دنیا اینجور نگاه میکنند، در مقابل نسبت به آخرت با نظر عظمت نگاه میکنند. از علائم دیگرشون اینه، اینها انسشون با خداست. در مقابل دنیا پرستان که اصلا نمیتونن با خدا انس بگیرن، انسشون با چیزهاییست که هوس‌های مادی اونها را ارضا می‌کنه. دنیا پرستان با چه چیزهای انس می‌گیرن؟ اصلا نمی‌تونن یه لحظه ای در یک جای خلوت کنن، توجهی به باطن خودشون پیدا کنن، توجهی به خدا پیدا کنن. اگه بخوان یک ساعت توی یک اتاقی تنها بمونن و توجه به خدا پیدا بکنن، یه دو رکعت نمازی با حضور قلب بخونن، که انهو از وحشت میخوان هلاک بشن. نمیتونن یک ساعت تنها بمونند، یعنی از امور دنیا و چیزهایی که موجب انس دنیاوی میشه دور بمونه. اگر یک ساعت تنها بمونن مثل این که در یک زندان سیاه کشندهی مبتلا شدن که در همون لحظه اول جانشون رو میگیری. دنیا پرستان اینجورن، اما اولیای ما برعکس با اینا انس نمیگیرن، همه اینا براشون بیگانه است، منتظرن از این بیگانه ها کناری بگیرن و با محبوب اصلی خودشون انس پیدا کنن، منتظرن وقت فراغتی پیدا بشه، یعنی از امور دنیا و چیزهایی که موجب انس دنیاوی میشه دور بمونه. اگر یک ساعت تنها بمونن مثل این که در یک زندان سیاه کشندهی مبتلا شدن که در همون لحظه اول جانشون رو میگیری. دنیا پرستا اینجورن، اما اولیای ما برعکس با اینا انس نمیگیرن، همه اینا براشون بیگانه است، منتظرن از این بیگانه ها کناری بگیرن و با محبوب اصلی خودشون انس پیدا کنن، منتظرن وقت فراغتی پیدا بشه به نماز بپردازن، شب بشه بیگانگان برن کنار، اونا در یک گوشه ای به خلوت و عبادت بپردازن، کتاب نامه دوستشون رو بخونن، در مقابل او با او به راز و نیاز بپردازن، اون وقت تازه وقت لذت بردنشون و وقت عیش و نوششونه. برعکس کسانی که اگر شب هم ساعتی بیدار باشند با لهو و لعب و با شیاطین و عمال شیاطین میخوان سر ببرن، اگر تنها بمونن مثل همون شخص زندانی است که از وحشت و اضطراب میخواد قالب تویی کنه. انسو بالله، اولیاء ما انسشون با خداست. وستوحشو من مستأنس به المترفون، از چیزهایی که مترفین و خوشگذرانها باش انس میگیرن اینها از اونا وحشت دارن، چیزهایی که مایه انس گرفتن مطرفین و خوشگذران ها میشه برای اولیای ما مایه وحشت است، از اینا میخوان فرار کنن. اولئک اولیای حقا، اون اولیای من که گفتم که شیطان دنبال اونهاست و تمام همش و صرف اونها میکنه که اونها رو فریب بده، چنین کسانی هست اینا که به این مقام رسیدن، از همه دنیا دل کندن، انسشون با خداست، دائما میخوان یک جایی برای راز و نیاز پیدا کنند، با محبوبشون خلوت کنند و زندگی دنیا و مسائل زندگی و اجتماعی را به عنوان ادای تکلیف میپذیرند، چنین کسانی تازه در معرض خطرهای عظیم شیطان هستند که شیطان دنبال همین هاست. انما فما یقصد فیها الا اولیاءنا، اصلا شیطان مقصود و هدفی جز همین ها نداری، این ها هستن که چشم شیطان را کور می کنند و او را دل او را پر از غضب می کنند، تمام همشون را صرف چنین کسان می کنند. این کسان اولیاء ما هستند حقا و اینها هستند که خدا هر فتنه ای را به واسطه اونها رفع میکنه و هر بلایی را به خاطر اونها از جامعه برمی‌داره. عالم پر از فتنه هاست، فتنه بیشتر در لسان قرآن و اهل بیت فتنه های معنوی و اعتقادی و فکری است. این فتنه هایی که در میان جامعه پیدا میشه، انحرافات فکری و عقیدتی، به وسیله چنین کسانی رفع میشه. بلاهایی که ممکن است بر این جامعه نازل بشه، یعنی مردم لیاقت اون بلاها رو داشته باشن، به واسطه وجود چنین کسانی این بلاها از جامعه رفع میشه. حاصل استفاده ای که ما از این بخش از فرمایشات حضرت کردیم این که بدانیم راه صحیح معرفت خدا و قرب خدا در سایه ولایت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین پیدا میشه. نشانه کسانی که دارای ولایت اهل بیت هستند، اولین نشانش بی‌اعتنایی به امور دنیاست، نه عمل نکردن به وظایف دنیوی. فرق است بین دل بستن یا کنارگیری از امور زندگی دنیا. زندگی دنیا جای انجام وظایف است. هر لحظه ای باید ببین آدم چه وظیفه ای داره و با تمام قوت اون وظیفهش عمل بکنیم. کلام در این است که فریفته اونها نشه و به درد و سرخای دنیا دل نبند. کسانی که دارای ولایت واقعی اهل بیت باشند، از اولیای اهل بیت حساب میشن، دنیا در نظر اونها کوچک، آخرت بزرگ، انسشون با خدا و عبادت خداست، برخلاف دشمنان اهل بیت که انسشون به امور دنیوی و امور شیطانی است. اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اهل بیت قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به این خانواده روزافزون بفرما. دلهای ما را از معرفت خودت و محبت خودت و اولیاء خودت پر بفرما. ما را در راه اطاعت از دستورات اهل بیت موفق بدار. ما را از خطرهایی که ایمانمون و معرفتمون و محبتمون را تهدید میکنه محفوظ بدار. نسل ما و ذریه ما را تا روز قیامت از دوستان و پیروان واقعی اهل بیت قرار بده. امام راحل را با اولیای خودت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در هر جا هستند موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.